أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. یه خلاصه کوتاهی از بحث قبل یادآوری کنیم که شاید آخر بحث قبل و یه مقدار چند دقیقه‌ای خارج از وقت و همراه با اعتراض آقای مجیدی که حالا داره از در میاد تو، اینم اشتباهه مثل همون. بحث در این بود که در متن فرمودن انما یفسخ العقد به عیوب المرء اذا تبین وجودها قبل العقد و اما ما یتجدد بعده فلا اعتبار به. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه دلیل هایی که داریم، ادله‌ای که این فصل رو مطرح کرده، مختص به ما قبل العقد و در این موارد حق فصل مطرح شده و در غیر این موارد نیست. و طبعا میریم سراغ اصالت اللزوم. در این رابطه فرمودن چرا به روایات متعددی میشود استدلال کرد بر اهمیت. چند طایفه، طایفه اول روایاتی که وارد شده در عیب سابق من دون تقیید بهی که قبل العقد باشه، مثل روایت ابی عبیده. روایات مطلقی که دال بر خیار هست به نحو اطلاق که یشمل ما قبل العقد و ما بعد العقد را، روایاتی که تدل على جواز الفسخ اذا کان بعد العقد و قبل الوعد، روایاتی که تدل بر جواز فسخ ولو بعد العقد و بعد الدخول. این چهار دسته روایات. در بررسی این روایات به عرض رسوندیم این دو دسته اخیر که ادعا می شد بعد العقد و قبل الوعد، بعد العقد و بعد الوعد، نه دلالتی بر این مدعا ندارد و حد اکثر این که از مطلقات به حساب بیاد در حد اطلاق یشمل و عیب ما قبل العقد و ما بعد العقد را بالاطلاق. و اما روایت ابی عبیده از این نظر که تعبیر به تدلیس و امثال اینها شده، نه اونم دلالتی ندارد. چرا؟ برای همون روایت دومی که بهش زمینه کردن، روایت قیاس ابن ابراهیم، خودش قرینه بود برای اینکه این دلالت ندارد. عمد اطلاقات یرد المرء از این عیوب اطلاق داره که این عیوب قبل العقد باشه یا بعد العقد حادث بشود، عیب حادث رو هم شامل میشه. اینیست که خب بسیاری روش تکیه کردن و از این جهت قائل شدن به اهمیت. ولی ما عرض کردیم نه، اینا اطلاق نداره. برای اینکه فصل مشبهی داریم در باب اطلاق و تقیید، کجا میتونیم تمسک به اطلاق کنیم؟ یعنی اصلا بگیم یک بیان، یک گفته، یک روایت اطلاق دارد. اطلاق، یه وقتی بله اطلاق لفظی باشد، رسمن فی لفظ گفته باشه مطلقا سوا انکان کذا او کذا، ولی همچی چیزی داشتیم اطلاق خوبی بود، راحت بود. اما اینجور که نداریم. در باب اطلاق و تقیید اعتق رقبت هم، حالا مؤمنه یا غیر مؤمنه، میگید اطلاق، اما همونجا گفته میشود این اطلاق مبتنی بر مقدمات حکمت، که از این مقدمات کنه گردن مولا بگذاریم، که اگر قیدی داشت میبایست بگویی و چون نگفتی پس یک شفو از اینکه قیدی در اراده تو نیست. این کجاست؟ مقدمات حکمت. یک، مولا در مقام بیان باشد. دو، قیدی نیاورد. نیاوردن قید و اگر قیدی منظورش باشه و نگوید موجب نقض غرض بشود، اون وقت با اینها کشف کنیم که پس معلوم میشه قیدی مورد ارادش نیست. این مقدمات حکمت باید طی بشه تا بشه اطلاق، و الا اطلاق نیست، ابهامه. این مقدمات حکمت ما ادعا کردیم که در این روایات هیچ کدوم لایتم، برای این که در این روایات هیچ جا امام در مقام بیان خصوصیات عیب نبوده است، صرفا در مقام بیان این که این عیب بله، نه اون عیوب دیگر، در مقام نفی اونای دیگه بوده. حیث بیان امام اینجوره، مرحوم شیخ در رسائل همچنین در به اصطلاح اون جلد اول اصولشون، همچنین مرحوم آخون میگن گاهی ممکنه از یه حیث در مقام بیان باشه ولی از حیث دیگر نبوده باشد. فقط در اون حیثی که در مقام بیانه میتونیم اطلاق بگیریم، نه در اون حیث دیگر. حالا اینها، این روایات ادعا کردیم، اشاره هم کردیم، همش در مقام بیان اینه که بله منحصره در این چارتا، منحصره در این موارد، نه اونای دیگه، نه اونای دیگه. حالا این روایات رو باز از اول یکی یک نگاه میکنی. اولیش، حالا اونایی که به عنوان مطلقات نام برده شده تا برسیم به روایت به اصطلاح، روایت رفاعت ابن موسی، روایت دوم، ترد المرأة من الافل والبرس والجزام والجنون و اما ما سوا ذلک فلا. صحبت تفاوت بین این چارتا و باقی موارده. ورد روایت برای این جهت که بگه ما سوا ذلک فلا، عیوبی که موجب فسخه همین چارتا دون غیر ذلک. روایت دیگر مرسله مقنع، در اونجا هم اینو که جزء مطلقات شمردن، روی فی الحدیث ان الامیا والارجا ترد، ما باشیم و این روایت بله اطلاق داره، ان الامیا والارجا ترد، ولی روایت رویه است، پیداست، نشون میده یکی از این روایات رو، اونای دیگه که این درش وارد شده خودش استقلال نداره. روایت دیگر، روایت حلبی، روایت دهم، انما يرد النكاح من البرز والجزوم والجزام والجنون والافل. البته این روایت دیگه حالا زیلش جمله ای ندارد، اما همین روایت متحدون با یک روایت دیگری که در اون روایت حلبی سوال میکنه فرجل یتزوج الى قوم فاذن امرأته اورا ولم یبینوا له قال لا ترد و انما یرد النکاح من الکذا و کذا. این انما در مقابل اون صدر، پس در مقام بیان اینه که بله اینا موجب میشه، اما نه اون، اما اینا کجا موجب میشود؟ هم قبل العقد هم بعد العقد و کذا، در مقام بیان اون نیست. این اثبات در مقابل اون نفیه، در مقام بیان انحصار در این موارد و عدم اینکه شامل بشه اون اورا را، پس اینم اطلاق نداره. روایت زید شهام عن ابی عبدالله ترد البرسا والمجنون والمجزومه قلت الاورا قال لا، اونا قابل رد این نه. میبینیم این روایات که جزء مطلقات شمردن، همچنین جزء روایت محمد ابن مسلم که دو تا روایت بود، قال ابو جعفر ترد الانبیا والبرسا والجزما والارجا، روایت دیگرش هم ترد البرسا والانبیا والارجا، موارد قابل رد رو شمرده با توجه به نظائرش اینا که بگه اونای دیگه نیست. بنابراین این روایات اطلاق نداره. آمدیم سراغ اون دو روایت اخیر که گفتن اصلا تدل بر جواز فصل اذا کان بعد العقد، که اینو قبلا اشکال کردیم، گفتیم لا تدل، حد اکثر این که از اطلاقات به حسابش بیاریم. حالا در اون روایت، روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله عن ابی عبدالله المرأة ترد من اربعة اشیاء من البرس والجزام والجنون والقرن وهو الافل ما لم یقع علیها فاذا وقع علیها فلا، قبل الوعد نه بعد الوعد. این در مقام بیان این حیثه، قبل الوعد نه بعد الوعد. دلالت دیگری در مورد خصوصیاتش نداره.
قبل الوعد کجا اهم دیگه؟
میدونم در مقام بیان اهمیتش نیست قبل الوقت، اما اعم از این که حادثه قبل از عیب قبل از عقد باشد یا نه، بعد العقد حادث شده باشد، بعد العقد هم اینه که میگفتن استدلال میشد که چون بعد الوقت رو ورده تو کار، پس معلوم میشود که این موردش بعد العقد، بعد العقد حادثه بعد العقده، که اینو جواب دادیم نه این دلالت نداره، به دلیل روایت بعدی که این همین بشم استدلال کردن که روایت به اصطلاح بله داوود ابن سرحان، یا نه اون روایتی که بشه استدلال کردن روایت حلبی، روایت حلبی با زمیمه زیلش که در بحث بعد نقل شده انما یرد نکاح من البرس والجزام والجنون والافل قلت ارأیت ان کان قد دخل بها کیف یصنع بمهرها قال المهر لها بمستحل من فرجها، این هم گفتن دال بر حدث بعد العقده، مورد بعد العقده. عرض کردیم نه، مفروض در روایت مستلزم این نیست که عیب بعد العقد حاصل شده باشه. گاهی ممکنه عیب قبل از عقد حاصل شده، ولی در اثر جهل و نمیدونسته و دلسه و چنین و چنان عقد کرده، بعدن متوجه شده. حالا این توجهش گاهی قبل الوقت، یه گاهی بعد الوقت. بله آقا، نخه میخواد تغییر ازش بفهمید، یعنی اطلاق ازش بفهمید، بگید اینجا اصلا این دو روایت مربوط به عیب حادث بعد العقد. استدلال او بود، اونو گفتیم دلالده می کنه ممکنه عیب حادث قبل العقد بوده، توجه نداشته، تا یه مدتی بعد العقد متوجه شده. حالا بعد العقدی که متوجه شده، گاهی قبل الوقت، یه گاهی بعد الوقت، مستلزم این نیست که عیب حادث باشد قبل العقد. این روایت توضیح میده، اون روایت قبل رو هم، پس هیچ کدوم مستلزم این مطلب نیست تا دال بر این قضیه بشه. بله بگید اطلاق، بگید اطلاق، حد اکثر اینه گفتیم که اینو جز مطلقات حساب بکنیم. نه، جز مطلقات هم به حساب نمیاد. چرا؟ برای اینکه اینجاها اگرم این تعبیر انما یرد و نکاح از اینا و از اینها، این اطلاق داره یا نه؟ این در مقابل همونیست که روایات دیگرش هم می آمد نفی می کرد موارد دیگر از عیوب را، که عیوب دیگر نه، این چنین نیست، این انما شاهده و نفی اون عیوب دیگره. فدر مقام بیان عدم فسخ است به عیوب دیگر. بله، حالا در اینجا زیلش راوی سوالی کرد، اون سوال رو میخواستید شاهد قرار بدید برای یه منظور دیگری که اونم نمیشه.
روایت ابی عبیده اینجا اشاره نکرد، خود امام اشاره میکنه، یه سوال راوی نیست.
روایت ابی عبیده را که خود مستدلم بهش استدلال نکرد، حضرت برای کلمه دلستش فرضش در صبر، ازا دلست الافلا.
شما نبرزی رو فیناز آن مستدل رو کاری ندیم، شما خودت تو دلسه رو گفتید عام شامل
بحث خسا فرمودید.
بله
بله،
خسا داشتی
کردیم نظریه شما این
نبود. دلست اونی که نبود و گفتیم نه، از یه حیث دیگه بود که آیا معناش چنین و چنان، معنای تدلیس و بعدم بالاخره صرف عدم البیان. از یه حیث اگر استدلال کردیم به جای خود، این استدلال که میخواد شما بگید یشملو عیب حادث رو هم، عیب حادث جایی تدلیس نداره، تو خونه خود این بابا پیدا کرده. حالا شما بگید، من الان این یادم هم نیست که میخواید به چی اشاره کنید، مطلب رو شما بفرمایید.
شما فرمودید دلست اطلاق داره، هم شما بلد قبل از عقد میشه هم شما بلد.
کجا گفتیم؟
نه
نه، دلست توجه کنید جاش، دلست مرد خودش رو بر زن، بله اونجا میتونه هر دو جا تدلیس باشی. حالا یادم اومد وقتی مرد بعد از عقد هم مدتی برش حاصل شده این مطلب، ولی پنهان میکنه، یا رفته خودش عمدن چنین کرده ولی پنهان میکنه، اونجا فرض داره. اما در مورد زن تدلیس کرده باشه در این عیوب بر مرد، فرض بعد العقد داره؟
فرض کنید افضا شده بعد چند وقت
چی؟
افضا شده باشه بعد چند وقت این پنهان میکنه، بعد یک ماه روشن میشه که بعد این مفضاد میکنه.
مفضاد هم باید قبل العقد بوده.
نه بعد العقد فرض کنید یه حادثه پیش اومد.
اون افضا نیست، نه اون افضا نیست. تعریف افضا رو که همونجور گفتن که این تعریف شد در کجا، اشاره به اون بیان، اون مال قبل العقده. بعد العقد اونجایی که تدلیس بشه بر مرد، تدلیسی نداره، تدلیس نیست یه عیبی رو. بله خیلی وقتا زن یا مرد یه بیماری پیدا میکنن، مدتی بر یک دیگر پنهان میکنن، این تدلیس نیست. یه منت هم سر مرده میگذاره که نگفتم به شما، شما خاطرتون ناراحت نشه.
طرف خسار هم میومد
ها؟ بحث خسار هم میرفت میومد. بحث خسا برای این که خیلی در همون روابط معتنابهش اثر میگذاره، نه در اینجا. نه اینه که این روایات در مجموع اطلاقاتی نداریم. حالا که اطلاقات نداریم باید برگردیم به همون اصل و هو اصالت اللزوم. در این موارد نه دیگه قابل فصل نیست، چون اصل در عقود و به خصوص در نکاح هو اللزوم. میماند یه بحث، تفصیل بین ما قبل الوطیه و ما بعد الوطیه. حالا نسبت به اونی که حادث شده قبل العقد بوده، خبر نداشته، مرد پنهان کرده بودن، دلست کذا ما بعد الوعد و ما قبل الوعد. در این رابطه در متن سوا ان کان قبل الوعد او بعده، ای به عارض بعد العقد سوا ان کان کذا و کذا. در این مورد خاص روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله می گفت به این که اگر قبل الوعد بوده باشد بله جایزه، ولی اذا وقع علیها فلا، بعد الوقتیش دیگه اثری نداره. روایت اخیر، روایت بله بله آقا، روایت حلبی گفت کیفه یسنه و به مهره ها، امام فرمود مهر رو طلبکاره به بستعلم این فرجه ها، که این جریان مال بابعد الوطیه، در حالی که او صریحا میگفت ما قبل الوطیه. بین این دوتا میشه تعارض علا فرض این چنین قطع نظر از اون که حالا ای به حادث قبل العقد، ولی ما بعد الوطیه میخواد فصل کنه یا ما قبل الوطیه. ما بعد الوطیش روایت عبدالرحمن میگفت فلا، دیگه نمیتونه، در حالی که نه روایت حلبی میگه میتونه و مهرش هم چنین و چنان میشود. این دوتا میشن با هم دیگه معارضه. قانون تعارض کلی اینه که تساقطا، هر دو از این نظر تساقط کنه. اما ممکنه در اینجا کسی فرق بگذاره و جمع کنه بین این دو روایت به این حیث ما بعد الوطیه میخواد فصل کنه، ولی این وطیه گاهی مع العلم بوده و گاهی من دون العلم، ای به حادث قبل الوطیه اونش هیچ، بعدن که میخواد فسخ کنه بعد الوطیه. اما این بعد الوطیه دو جوره، گاهی حاده یعنی این وطیه بعد العلم بوده میدونسته با این گونه تصرف کرده، گاهی نه ندونسته این کارو کرده، هر دوش هم پیش میاد. به خصوص در مورد عفل و امثال اینها خیلی وقتا علم حاصل نمی شود الا بعد دخول. بله گاهی اوقات هم می دونسته و این کار رو کرده. فرق بگذاریم این دوتا، یعنی در اون جایی که قبل از دخول علمم داشته باشه، اونجا نه دیگه بعد از دخول نمیتونه رد کنه. این قانون کلیش هم در بیع و جاهای دیگه هم این طوره، بعد العلم بالعیب اگر تصرف کرد دیگه قابل رد نیست. فانه رزن من، راضی شده به این عیب اگر بعد العلم باشه. اما اگر قبل العلم باشه، به روایت حلبی عمل کنیم و بگیم یجوز الرد هنوز، چون نمیدونسته این کار کرده، این عملا رضای به این عیب نبوده، خیال میکرده بی عیبه، بعد به همین تصرف فهمیده این چنینه. نه، این تصرف موجب رد نیست. همین تفصیل را در باب عیوب، در باب بیع و امثال اینها هم داریم و مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کرد. میتونیم اینجور جمع کنیم بین این دوتا، نگید این جمع لا شاهد علی. بله جمع تبرعی مثلا درست نیست و شاهد میخواد این جمع. عرض کردیم بارها به مناسبت هایی، گاهی دو تا روایت متعارض اگر هر کدوم در یک قسمت قدر متیقن باشه به خلاف دیگری، یکیش قدر متیقن این طرفه، دیگری معارضشه خلافشه ولی قدر متیقن اون طرف. شیخ در مکاسب محرمه طرح می کند، در باب تعادل تراجی هم مطرح کرده. یه روایت میگوید بله سمن الازرت سهتون، روایت دیگر میگوید لا بأس به بیع الازره. این دوتا با هم متعارض. شیخ میگه این دوتا هر کدوم در یه قسمت نص، در یه قسمت عموم و ظاهر، نفس هر کدوم رو مقدم میکنیم بر ظاهر دیگری. اگر میگوید سمن الازرت سهتون، ازره غیر معکول اللحم، مسلمه این نفس فی ظاهرون در ازره معکول. اگر میگوید لا بأس به بیع الازره، ازره معکول اللحم مسلمه و در مورد غیر معکولش ظاهرون، نص هر کدوم را مقدم می‌داریم بر ظهور دیگری از قبیل تقدم نص بر ظاهر و به این شکل جمع میشه. اینجا هم بین این دو روایت عیناً همین جمع مطرحه و به این ترتیبی که عرض کردم شیخ گفتن، خیلی کسان فقها در جاهای مختلف به همین شکل جمع بین روایات کردن. کم لهوم نظیر، اینجا هم میتونیم این کار کنیم و تفاوت بگذاریم بین ما قبل العلم و ما بعد العلم. هر کدوم یکیش نص، یعنی قدر مسلمه، به قدر مسلم هر کدوم دست بر میداریم از مشکوکش، از مشکوک دیگری. اینم جمع بین این دوتا روایت و خب جمع متداول و ظاهر عرفی هم هست. این بحث تمام، توضیحی نسبت به بحث آخر قبل، چون آقای دیانت تشریف نداشتن خب حق بود که تکرار میشه. نه باز از اون نظرش که عیبش مال چه زمانی باشد، وقتیش چه زمانیه یه مطلبه، عیبش مال چه زمانی باشد اطلاقه. اطلاقش هم با توجه به اون چه گفته شد قابل قبول نیست. نه نه نه، من میشه هنوز رو عرضمون فکر نکردید و تطبیق نکردید با مورد روایت. نگاه به ایشون میکنی میخوای از ایشون کمک بگیری؟ خیلی خوب، همینی چی نگفت ایشون. مسئله دوم، لیس العقم من العیوب الموجبت للخیار لا من طرف الرجل ولا من طرف المرأة. عقم و نازایی، گاهی زن نازاست، گاهی مرد بچه ازش تولید نمیشه، در هیچ کدوم اینها، ولو اینکه عیبون ولی مجوز فسخ نیست، جزء عیوب مجوز فسخ نیست. چرا؟ واضحه، دلیلی برش نداریم. کل موارد عیوب مجوز فسخ چه در زن و چه در مرد، اول بحث عرض کردیم اصل عدم جواز فسخه، اصالت اللزوم فی العقود، اصالت اللزوم فی النکاح، اصل اولیه اینه. و خروج از این اصل و قاعده اولیه نیاز به دلیل داره. هر جا دلیل نبود یکفی برای این که بگیم نه پس این مجوز فسخ نیست. یک. ثانیاً اینجا در باب نکاح روایات حاصره هم داشتیم، لا یرد الا از این چارتا، هم در مورد زن عیوب زن لا یرد المرأت الا ان اربع، اینا یکی یکی یا بدون حالا کلمه اربع. خب اینا دیگه عقم تو شمرده نشده، پس این از موارد فسخ نیست. و همچنین در مورد مرد، انما یرد النکاح من البرس والجزام والجنون والعفل، که اگر این را عم بگیریم از مرد و زن، خب مرد هم بگیم این چنین، پس بنابراین موارد دیگر رو نفی کنیم. ولی خب این واقعا ظاهرا مربوط به زناست. در مورد عیوب مرد پیدا نکردم روایت به اصطلاح انحصار دهنده حاصره‌ای، ولو تعبیرات بعضی از آقایون آمده، علیکم به مراجعه و فحص ببینیم در اون مورد هم روایات حاصر داریم یا نداریم. بعضی هم در ذیل وارد این بحث شده که آیا می شود علم به این عیب زن پیدا کرد به اصطلاح یا نمی شود، و اگر می شود کیه و چگونه است، و اینکه آیا عیب از زن یا عیب از مرد و امثال اینها. اینا بحثی نیست که قابل طرح باشید. عرفاً می دونیم که اینا معلوم می شود، گاهی حتی در عیب حادث و موجود قبل العقد. این زنه تا حالا چند تا شوهر رفته، هیچ وقت حامله نشده، حالا آمده به پنجمیش داره شوهر میره، نمیگه، او به خیال این که حالا میتونه از این بچه دار بشه، والا خودش دو سه تا زن داره که اونا هم حامله نمیشه. این خب همین موارده، عیب حادث قبل العقده، قبل العقد، نه در زمان بکارت، که اونش که دیگه شرط نیست. پس این فرض داره، اینی که مردم هم بهش علم پیدا کنن مفروضه. خود قرآن مجید فرض میکنه در مورد زکریا که حضرت عرض کرد به این که و انی خفت الموالی من ورائی و کانت امرأتی عاقرا، پس میشه علم پیدا کنن به عقم زن، مفروضه در آیات موارد. بله بله، کانت امرأتی عاقرا، خیلی خوب، پس میتونه درک کنه. ما صحبت گذشته آینده نداریم، این بحثی که بعضی ها اشاره کردن که اصلا میشه علم پیدا کرد که این زن زن آم عقیمه، بحث قبل و بعد اینجا نداریم که، نه این بحث جدا شد از اون بحث خلصت. این یه بحثی که بعضی استطرادن اشاره کرده که آیا میشه نمیشه چنین زن و مرد چنین فلان، نه الانم خیلی وقتا بله ادعا میکنن، بعد مدتی طبیب بیرن طبیب تشخیص میده که این مربوط عیب مربوط به زن یا مربوط به مرد. نه اینا دیگه عرض کردیم بحثی نیست که قابل وارد شدن داشته باشی.
این نمیشه اگر زنی 4 بار شوهر کرده باشه بچه دار نشده ثابت باشه برون خودش عقیمه، اما دفعه پنجم که میخواد شوهر کنه به شوهرش نگه، بعد شوهر رو بکنه مثلا این بچه دار میشه، این خودش اینو تدلیس نمیشه؟
تدلیس بشه، تدلیس بشه. شما آخونده تو دهات که میرید کارتون همش تدلیسه، هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ بارها تو این بحث گفتیم بله همه عیوب هر کدوم اخفا بشه تدلیس، اما آیا تدلیس مجوز فسخه؟ اون بحث دیگریست. بله توی یکی از روایات هم قبلا گفته شد بحثش هم بعد میاد که حالا این شرط اثر داره نداره، خودش این بحث مستقلی هم
اصلا نگنم بلاخره ازدواج برای چیه؟ برای تولید مثل نه اتباع شهر.
از کجا میگی؟ نه اتفاقا یه مردیه که زنش هم چند تا بچه داره، چون بچه خیلی داره دیگه به این مرده نمیرسه، حالا میره یه ازدواج دیگه میکنه بر چی؟ کمون احتمالش هم فرض با دستگاه جدید جلوگیری میکنه. این که میگید شما برای اینه یا برای اون نیست، چی میگید؟ آمار گرفتی؟ بررسی کردی؟ از کجا؟ موارد خاصی پیش میاد بله
اونجوری که الان همی آقایون آمازی بچهشون رو میدن بگه که عقیم باشه دخترشون یا پسرشون
ده. بله نه ای بر معیوب هم بشن به اون، به کسی هم که حالا پول نداشته باشه ماشین هم نداشته باشه جین هم نمیدن. حالا این معناش اینه که ازدواجش خیار فرض داره؟ مسئله سوم، لیس الجزام والبرس من عیوب الرجل الموجب لخیار المرأه علی الاقوا. در مورد زن جزام جزء عیوب قابل فسخ بود، برس جزء عیوب قابل فسخ بود، اما در مورد مرد اگر این دو عیب رو داشته باشه آیا برای زن قابل فسخه؟ اینو متعرض شدن و میگن نه لیس علی الاقوا، که از همین متن اشعار به این داره که مسئله مورد تردده. اینی که اینها موجب فسخ نیست، در کلمات فقها و به خصوص فقهای مشهور موجب تردید و نفی و اثبات قرار گرفته. در عبارت ادی از اعلام نه اینم موجب فسخ شمرده شده، از قاضی در مهذب ابن جنید جماعتی از متأخرین به تعبیر مرحوم صاحب جواهر. علامه هم در قواعد ولو قیل به ان للمرأة الفسخ بالجزام فی الرجل امکنه، که بگیم جزا موجب فسخه، اینم ممکنه. لوجوب تحرز من از ضرر فانه علیه السلام فرمود فر من المجزوم فرار کف من الاسد. جوزام یه مرض خطرناکیه، مصری هم هست. خب این بگیم زن هم اگر دید شوهرش به این مرض مبتلا شده یا مبتلا بوده، له الفسخ. این تعبیر علامه در مختلف. در جامع المقاصد هم میگه و هو ظاهر و اختیار المصنف و المختلف، که اینجا قواعد متن جامع المقاصد، میگه علامه در مختلف هم همینو گفته، که اون گفته و کلام ابن البراج حسنون لا بأس به. ابن براج قائل شده به جواز الفصل در مورد جزام، ایشون هم گفته حسنون لا بأس به. در کشف اللسان بین اینها جمع آوری کرده، میگه ولو قیل به ان للمرأت الفصح بالجزام فی الرجل کما هو صریح المهذب و ظاهر ابی علی امکن لوجوب التحرز من الضرر و ضرر العدوى هنا مخوف طبعا و عادتا و شرعا. باید از ضرر تعرض کرد، ضرر تعدی یعنی سرایت بیماری، عدوا تعدی سرایت بیماری، اینجا ضرر خطرناکی است، هم از نظر طب که این سرایت رو قوی میدونن، هم از نظر عادت و عرف و هم از نظر شرع، شرع هم ضرر سنگینی میدونه این ضرر را. فانه شرع از کجا؟ فانه شارع فرمود، امام فرمود فر من المجزوم فرارک من الاسد، که این نشونه این ضرر سنگینشه. و هی اولا به اثبات الخیار منه. این خیار شما بعدن میگید زن اگر این عیبو داشت مرد خیار داره، زن به طریق اولا باید خیار داشته باشه اگه مرد این عیبو داشت، برای اینکه مرد بر فرض خیار نداشت میتونست طلاق بده. زن در حالی که قدرت بر طلاق نداره، پس باید شارع خودش پیش بیفته و یه راهی براش باز کنه و هو خیار الفصل. ولذا وهیه زن اولا به اثبات الخیار از مرد فإنه بیده طلاق، مرد قدرت طلاق داره پس راه فرار داره فی نفسه، در حالی که زن راه فرار نداره، پس باید بگیم خیار فسخ داره. این عبارت آقایون میبینیم که خب تو حیث و بیس روی همین بیانند. در این حال در متن میگن لیس الجزام والبرص من عیوب الرجل علی الاقوا.
این بلیده
حالا اینا رو میرسیم، بذارید فعلا بیان کردیم. حرف کاشف اللسان در مجموع تو عبارت این آقایون سه تا استدلال بود که باید این استدلالات رو دونه دونه و جداگانه بهش برسیم و انشالله خواهیم رسید فردا به یاری خدا.